Siamo pronti a muoverci appena appena?
سلام، من اردلانم، با افتخار میزبان شما در اپیزود جدید رادیو کوکتاب. شنونده پازو دیلی از بایاجو آنتوناچی هستید.
Love story may well be the Gone with the Wind of the year, acclaimed the Chicago Tribune. Desiree rates along with Gone with the Wind, stated the Houston Press. Starring Marlon Brando as Napoleon. Accursed by God, he swept everything before him in his unquenchable desire for a world and a woman. Gene Simmons as Desiree, the woman in the back street of Napoleon's life. Here is the story of the trembling woman who loved him first.
کتاب‌ها یا رمان‌هایی که اقتباس‌های سینمایی جاودان و باشکوهی از اونها شده رو میتونیم کتاب های جالبی برای خوندن بدونیم و سپس برای دیدن فیلمش، چون باید ببینیم که سینما چقدر تونسته از انتقال کتاب به پرده نقره‌ای موفق عمل کنه و وفادار باشه به درون مایه و بن مایه اصلی کتاب. کتاب های زیادی هستن که کارگردانان بزرگ سینما برای ساختن فیلم ازشون استفاده کردن. من در نوجوانی یک کتابی رو تحت عنوان کتاب بسیار زیبا و عاشقانه دزیره، که مطمئنم برای اهل کتاب کتاب آشنایی هست، خوندم که نوشته آن ماری سلینکو، نویسنده اتریشی هست. در سال 1951 نوشته شده که آخرین اثر این بانوی گرانقدر هم می باشد، یعنی بعد از این دیگه عمرش کفاف نوشتن اثر دیگری رو ند.
Cameron Mitchell as Joseph, brother of the great Napoleon. The two most
outstanding men. این کتاب به بخش مهمی از تاریخ کشور فرانسه، یعنی انقلاب 1789 میپردازه. انقلابی که به دست مردم و برای تغییر نظام سیاسی از سلطنت به جمهوریت به وجود اومد و دچار فراز و نشیب‌های عجیب و زیادی از جمله به قدرت رسیدن ناپلئون بوناپارت و لشکرکشی‌های موفقی بود که به عنوان جنگ‌های انقلابی رهبری می‌کرد و یکی از بزرگترین فرماندهان نظامی تاریخ نهایتاً محسوب میشه، ناپلئون بوناپارت، و فعالیت‌های نظامی اون هنوز در آکادمی‌های نظام تدریس میشه. ولی خود کتاب دزیره بیشتر در مورد داستان عاشقانه‌ای بین ناپلئون بوناپارت و دزیره کلاری، دختر یک تاجر پارچه، و ناپلئون هستش که در اون زمان فقط یک افسر ساده بوده. اینکه شخصیت‌ها واقعی هستند و از دفتر یادداشت‌های روزانه خود دزیره، که دفتری بوده که پدر آزادی خواهش بهش هدیه داده بوده و از اون رو سعی می‌کنه توی این دفتر تمام روزمرگی‌ها و خاطراتش رو بنویسه و کم کم آشناییش با ناپلئون و نهایتاً عشقشون به هم دیگه، و نرم نرمک شما رو میبره به طبقه جدید اجتماعی که در پاریس ایجاد شده، که به اصطلاح به اون بورژوا و بورژوازی گفته میشه، و بعد از خوندن کتاب به شما توصیه میکنم حتما فیلم کلاسیک 1954 دزیره به کارگردانی هنری کاستر و بازی درخشان مارلون براندو رو هم ببینید که به نظر من بهترین ناپلئون تاریخ سینما رو بازی کرده، که در این حال هم زیباست و هم بسیار آموزنده. این کتاب مخاطبین رو میبره به دنیای شخصی ناپلئون و خانوادش. ماجرای یک دختر ساده رو روایت میکنه که یک زندگی بسیار آرومی با خانوادش داشته و نهایتاً دچار فراز و نشیب مثل خود انقلاب عجایب زیادی میشه زندگیش، چیزی که اصلا خودش هرگز فکر نمی کرده. گزیده ای از این کتاب رو براتون انتخاب کردم که براتون نقل قول از کتاب می کنم. از دردهای رنجدیدگان و محرومین دو شعله زبانه می کشد، یکی شعله عدالت، یکی شعله کینه. شعله کینه آرام آرام فرو می نشیند، اما شعله مقدس عدالت هرگز خاموش نخواهد شد. یا در جای دیگه میگه که گمان میکنم که اگه نمیتونستم این حرفها رو در دفتر یادداشتم بنویسم دیوانه میشدم، چون این حرفها رو به هیچ کس نمیتونم بزنم. چقدر در این شهر بزرگ و زیبای پاریس تنها هستم. و در انتها اینکه فقط آدم وقتی بزرگ میشه که پدر و مادرش رو از دست میده. نهایتا خوندن این رمان تاریخی و بسیار زیبا و در این حال عاشقانه و بسیار آموزنده که نهایتاً به ما درس وظیفه و میهن دوستی میده رو به شما پیشنهاد میکنم.
اجازه میخوام از صمیم قلبم تشکر کنم از بانو کتایون عزیز که با وجود مشغله های زیادی که داشتن ما رو توی برنامه های خودشون جا دادن. ایشون استاد زبان فرانسه هستن و یه دنیا تجربه با خودشون همراه دارن. چه افتخار بزرگیه میزبانی از شما. پادشاهی بود به نام شهریار که آدم قدرتمند و عادلی هم بود. این آقا یه روز متوجه شد که زنش بهش وفادار نبوده و بهش خیانت کرده. از خشم زیاد میگن دستور داد تا زنش رو اعدام کنن. اما این پایان ماجرا نبود. درد خیلی عمیقی توی وجودش شکل گرفت. به قدر این بیوفایی واسش سنگین بود که از همه زنهای عالم نفرت پیدا کرده بود و متقاعد شده بود که تمامی زنها روی زمین به شوهرهاشون خیانت میکنن. این نفرت باعث شد دست به کار عجیبی بزنه. دستور داد هر شب یک دختر باکره براش بیارن و ایشون باهاش ازدواج کنه، شب رو باهاش سپری کنه و صبح علی‌الطلوع قبل از اینکه دختر فرصت کنه بهش خیانت کنه اعدامش میکردن. این ماجرا حدود 3 سالی طول کشید و ترس و وحشت بزرگی توی قلمرو پادشاه افتاده بود. دخترها از ترس فرار میکردن و خانواده هاشون باهاشون به دوردستا میرفتن تا دست نظامیان شاه بهشون نرسه. یه جایی اوضاع اینطوری شد که دیگه دختر باکره‌ای نبود که برای شاه بیارن و همه یا کشته شده بودن یا فرار کرده بودن، تا اینکه شهرزاد وارد قصه ما میشه. شهرزاد دختر باهوش و زیبای وزیر دربار بود که خودش داوطلب شده بود که با شاه ازدواج کنه و هرچقدر هم پدرش در خفا اعتراض کرده بود قبول نکرد. شهرزاد برنامه‌ای در سر داشت که پدرش ازش خبری نداشت. این ازدواج کردن و شب که شد شهرزاد از خواهرش دنیازاد خواست که برای خدافظی بیاد به اتاقش. شب شد و دنیازاد اومده بود توی اتاق شهرزاد و شهریار و در همین عین شهرزاد شروع کرد به تعریف کردن یه داستان واسه خواهرش. طوری هم داستان رو تعریف کرد که شاه که روی تخت لم داده بود صداشو بشنوه. دمدمای صبح و زمانی که هوا داشت کم کم روشن می شد، شهرزاد توی یه نقطه حساس داستان رو نصف نیمه قطع کرد با این توجیه که روز شده و باید به کارهامون برسیم. شاه هم که جذب داستان شده بود یه روز ادامش نکرد و این ادام رو به تعویق انداخت تا شب بعد ادامه داستان رو از زبان شهرزاد بشنوه. شب بعد رسید و این داستان تموم شد و شهرزاد یکی دیگه شروع کرد و هر صبح سپیده دم شهرزاد داستان رو در نقطه حساسی ناتموم قطع می‌کرد. شب به شب این ماجرا تکرار می‌شد و شهرزاد داستان‌های جذابی از قالی‌های پرنده و ملوانان و دزدهای معروف و داستان‌های عاشقانه و ماجراجویی‌هایی واسه شهریار تعریف می‌کرد. این داستان‌گویی 1001 شب ادامه داشت. شهرزاد با این داستان‌ها دل شاه رو به دست آورده بود و از طریق مفاهیم پنهان داستان‌ها کاری باهاش کرده بود که عاشقش بشه و اون بی‌اعتمادیش به زن‌ها رو از بین برد. شهریار می‌دونست که بدون شهرزاد دیگه نمی‌تونه زندگی کنه. عاشق شهرزاد شد و از اعدامش صرف نظر کرد و شهرزاد ملکه شد. این دو با هم ازدواج کردند و 3 بچه هم به دنیا آوردن. کتاب 1001 شب درباره داستان‌هاییه که شهرزاد واسه شهریار میگه و با این داستان‌ها قلب و روحش رو تسخیر میکنه. جالبه بدونیم سال 1975 یک کمپانی ژاپنی به نام نیپون ماجراهای سندباد رو با اقتباس از کتاب 1001 شب ساخته. همینطور فیلم موزیکال علاءالدین که ویل اسمیت هم توش بازی میکنه اقتباسی هست از همین کتاب. همینطور فیلمی هست تحت عنوان 1001 شب تولید سال 1990 با بازی کاترین جونز که همه اینها اقتباس هایی هستن از کتاب 1001 شب. این کتاب رو عبداللطیف تسوجی ترجمه کرده و واقعا هم کارش معرکه است. اگه مثل من عاشق قصه و داستان قدیمی فارسی هستین یا میخواین واسه بچه‌ها قصه بگین، نباید این کتاب رو از دست بدین. حالا اگه موافقین بریم تو کوچه پس کوچه های بروکسل، بریم دنبال یه اجرای خیابونی بگردیم. فقط یه نکته بگم، وقتی قرار شد همخونی بکنیم مهم نیست کجاییم، تو مترو، تو اتوبوس، فرقی نمیکنه، تو تاکسی، باید همخونی کنیم، اونم بلند. ورس اصلی هم اینه: نو وومن نو کرای.
No woman, no cry. Let's go. No woman, no ademe benyan yermane sama askanakala
Austria
Dengai bagadam kaula swad Babylon nela do fee. Let's go. Everything's gonna be alright, yeah. Everything's gonna be alright.
سلام، احمد رضا نعمت‌اللهی هستم و اردلان از من خواسته که این قسمت از پادکست کوکتاب همراهیش بکنم و من امروز با کمال میل در خدمت شما هستم و قرار است در مورد کتاب بازی بی نهایت اثر سایمون سینک با هم صحبت کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ معرفی کتاب، یک کمی از خود سایمون سینک بشنویم. ایشون توی دانشگاه کلمبیا ارتباطات استراتژیک درس میده و سخنرانی‌های زیادی در حوزه مدیریت، رهبری و کسب و کار داره. چندین بار توی برنامه جهانی تد روی سن رفته. یکی از سخنرانی‌هاش که من هم خیلی دوستش دارم و توصیه می‌کنم حتما ببینید، عنوانش هست چگونه رهبران در شما احساس امنیت ایجاد می‌کنند. وقتی آثار سایمون سینک رو می‌بینیم، عناوینش رو می‌بینیم و حالا کتاب‌هاش رو می‌خونیم، به نظر میرسه که از نظر ایشون باور ذهنی و چرایی کسب و کارها خیلی مهمه و یک جمله‌ای داره که من با یک کمی تغییر براتون میگم. جمله اینه، میگه اگه افرادی که باهاشون کار میکنید باورهاشون با شما یکسان باشه، اونها برای شما میجنگن. خب حالا اصل کتاب، بذارید آخر کتاب همین اول بگم و خیال هممون راحت بشه. کتاب میخواد به این نتیجه برسه که بازی کسب و کار و به طور کلی زندگی یک بازی بی نهایته و مفاهیم برد و باخت از اون نوعی که ما معمولا میشناسیم و شکل متعارفش هست اینجا وجود نداره. پس برای اینکه بتونیم خوب بازی کنیم، باید تفکر نامحدود و قواعد بازی نامحدود رو یاد بگیریم و تمام هدف این کتاب این هست که این قواعد رو به ما یاد بده. خب چرا بازی بی نهایت؟ برای اینکه نویسنده معتقده برای اینکه دنیایی داشته باشیم که تو اون هر روز با انگیزه این و احساس امنیت میکنیم، باید قواعد بازی بی نهایت و تفکر بی نهایت رو یاد بگیریم. توی این کتاب بازی نامحدود یا بازی بی نهایت در مقابل بازی محدود تعریف میشه و ویژگی ها و خصوصیات هر دوتا بررسی میشه. تو پرانتز بگم که از نظر کتاب و نویسنده البته فوتبال یک بازی محدود محسوب میشه. این رو از این جهت گفتم که بتونیم قواعد و اصول بازی بی نهایت رو بهتر درک بکنیم. خب حالا توی بازی محدود مثل فوتبال چی داریم؟ افراد هم تیمی لباس متعدل‌شکل دارن، کاملا مشخصن، قواعد و دستورالعمل‌های معینی داریم، زمان بازی محدوده و شرایط پایان بازی و تعیین برنده بازنده هم مشخصه. توی بازی نامحدود هیچ کدوم از اینها رو نداریم یا لااقل به این صراحت نداریم. مهمترین ویژگی از نظر خود من اینه که توی بازی نامحدود چیزی به اسم پیروزی نداریم و فقط باید تو بازی بمونیم، باید تداوم داشته باشیم. پس به نظرم از این به بعد هر جا شنیدید کسی داره از پیروزی حرف میزنه، از اینکه به رقیب برتری پیدا کرده، از اینکه شماره یک دنیا شده و از این دست حرفا، بدونید که با یک طرز فکر محدود و یک بازی محدود طرفید. و خب میدونیم اگر نوع تفکر ما با نوع ساختار همخونی نداشته باشه، حتما یه جای کار به مشکل برمیخوریم
و ما اگر یک بازی نامحدود رو با تفکر محدود بازی کنیم قطعا شکست میخوریم. برای توضیح این واقعیت و اینکه بتونیم درک بهتری از بازی بی نهایت و شرایط اون داشته باشیم، کتاب مثال خیلی زیادی داره، از جنگ آمریکا و ویتنام، از رقابت مایکروسافت و اپل، از کوداک تا شرکت چاقوسازی ویکتورینوکس سوئیس و خیلی مثال های دیگه که در ادامه کتاب و وقت کتاب رو مطالعه کنید جزئیاتش رو میخونید و متوجه میشید. خب بیان یکی از مثال های کتاب رو با هم ببینیم و یک کمی بیشتر بازش کنیم. ما دو تا کیس داریم، یه آدمی که داره برای یه مسابقه فوتبال آماده میشه و یه آدمی که داره برای افزایش تناسب اندامش برنامه‌ریزی میکنه. میخوایم ببینیم که کدومش تفکر محدوده، کدوم نامحدود. کیس اولی داره طرف خودش برای مسابقه فوتبال آماده میکنه. شرایطو بررسی کنیم. زمان مسابقه مشخصه، محل مسابقه مشخصه، زمان پایانش معلومه، حریف مشخصه، ابزارها و امکانات خودمون و حریف معلومه و ما نهایتاً یک روزی این تمرینات و آماده سازی هامون تموم میشه، حالا یا پایان این مسابقه، پایان فصل یا 10 سال دیگه، یک روزی این ماراتون تموم میشه و ما دیگه لازم نیست خودمون رو برای مسابقه فوتبال آماده بکنیم. تمام مشخصات یک بازی محدوده. از اون طرف اون کیسی که طرف داره خودش رو برای تناسب اندام بیشتر در واقع آماده میکنه و برنامه ریزی میکنه، هیچ نقطه پایانی نداره، شرایط محیط مشخص نیست، شرایط خود اون آدم معلوم نیست، در طول مسیر زندگی جریان داره، برنده بازنده ای نداره، نقطه پایانی نداره و ادامه داره تا روزی که ما میتوانیم ادامه بدیم و در واقع تا روزی که زنده ایم. پس کاملا مشخصه که ما با یک بازی نامحدود و یک طرز فکر نامحدود مواجهیم. از این دست مثال ها توی کتاب خیلی زیاد داریم. خیلی جالبه توی این کتاب حتی نظرات میلتون فریدمن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، و آدم اسمیت، پدر اقتصاد، هم از منظر تفکر نامحدود بررسی شده. توی یه بازی نامحدود ما فقط میخوایم تو بازی بمونیم و ادامه بدیم و هدفی بزرگتر از خودمون و سازمانمون رو پیش ببریم. برای همین، برای اینکه بتونیم یه بازی بی نهایت رو تو شرکت بکنیم، باید یک هدف آرمانی داشته باشیم. این هدف باید کاملا مشخص و شفاف باشه. فرض کنیم مثلا یک کشف فضایی، یک سفر فضایی یا یه همچین چیزی. هدف آرمانی باید آینده‌ای بسیار مطلوب رو برای افراد نمایش بده. اون وقته که افراد حاضر میشن هر کاری بکنن یا به قول نویسنده برای شما بجنگن. اجازه بدید نظر خودم رو هم براتون بگم. ببینید، به نظر من وقتی که ما میگیم یک مدیری با طرز فکر محدود، یعنی با یه آدمی طرفیم که صرفاً با یک سری اعداد کار میکنه، اعداد حالت مقدس براش دارن، فروش سالیانه معادل آتومن، درصد رشد سالیانه، نمیدونم هزینه های سازمان برابر یک عددی، و در پایان سال هم مطابق با اون اعداد با این سری صورت مالیه خیلی خوش و غیر منعطف همه چیز بررسی میشه. اگه با اون اهداف رسیده باشیم پیروز شدیم، اگه نرسیده باشیم شکست خوردیم و در هر حال از فردای اون روز دوباره باید مبارزه رو شروع بکنیم. یعنی اون پیروزی هیچ تأثیر نداره، دوباره ما باید شروع کنیم به رسیدن به اهداف جدید. ولی زمانی که داریم با یک طرز فکر نامحدود کار میکنیم، به نظر من اون اعداد درسته که مهمن، ولی اون حالت خشک و غیر قابل انتطافشون رو ندارن. یعنی در راه رسیدن به اهدافمون ما ممکنه سری چیزها رو هم از دست بدیم، کما اینکه مثالهایی در کتاب داریم که حتی افراد جون خودشون و عزیزانشون رو از دست دادن در راه رسیدن به یک هدف آرمانی خیلی بزرگ. و بنابراین کتاب در پایانش یک جمع‌بندی خیلی ویژه داره به نظر من، که توی چند جمله کوتاه گفته که وقتی که ما داریم با طرز فکر نامحدود سازمان رو اداره میکنیم، هم عملکرد سازمان بهتر میشه، هم تأثیرش روی محیط اطرافش بهتر و چشمگیر خواهد بود، هم ارزش‌های اخلاقی رشد میکنه و هم رقبای ارزشمندتری رو سازمان برای خودش انتخاب میکنه و ضمن احترام به اونها توی فضای کسب و کار میمونه و رشد میکنه. اجازه بدید یه پاراگراف از سخن پایانی کتاب رو عیناً و بدون دخل و تصرف براتون بخونم و از حضورتون مرخص شم. میگه که زندگی های ما محدود ولی زندگی نامحدود است. ما بازیگران محدودی هستیم در یک بازی بی نهایت. ما می آییم و می رویم، به دنیا می آییم و می میریم و زندگی همچنان با یا بدون ما ادامه دارد. بازیگران دیگری وجود دارند، عده‌ای رقیب ما هستند. ما از پیروزی ها خوشحال می شویم، از شکست ها رنج می بریم، ولی همیشه می توانیم به آینده امیدوار باشیم تا زمانی که توانایی ماندن در بازی را از دست بدهیم. و فرقی نمی کند چقدر پول می تونیم کسب کنیم، فرقی نمی کند چقدر قدرت در اختیار داریم، فرقی نمی کند چند بار ترفیع می گیریم، هیچ کدام از ما هیچگاه برنده این بازی نخواهیم.
خیلی از مخاطبای کوچتا پرسیده بودن چرا حضور اساتید دانشگاه توی این پادکست اینقدر کم رنگه. منم گفتم از این به بعد خیلی پر رنگ میشه. واسه همین از یکی از بهترین اساتید حوزه مدیریت و کنترل پروژه که تعریفشون رو فقط بعد از دانشجوهاشون بشنوید دعوت کردم که مهمان برنامه کوچتا باشن. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
عبار یا عبار یارم می آید، عبار عبار یا عبار دلدارم می آید. این دل عزیزم ز دوریت بیزاره، دل حسرت کشم دیگه طاقت نداره. یارم می آید دلدارم می آید، یارم می آید دلدارم می آید. عبار عبار یا عبار عزیز جونم، عبار عبار یا عبار دل خونه خونه. کاشکی بیاید مو بهار بیاره، هر دو قدومش روی چشم بذاره. یارم میاید دلدارم میاید، یارم میاید دلدارم میاید.
شنونده ی اثر حوار حوار از کوروش یغمایی بودیم. قبل از اینکه بریم یه مصاحبه گوش بدیم، من ازتون خدافظی کنم. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. ما رو به اونایی که دوستشون دارین معرفی کنین. اینطوری از رادیو خودتون هم حمایت میکنین. تا یه اپیزود دیگه، خدا نگهدار.
من سارام، 33 سالمه، توی بازار فرش دارم کار میکنم. یه حجره دارم، شبیه حجره گالری درستش کردم و دارم اینجا رو میچرخونم. فرش از خاک شروع میشه، خاک ایران، و واسه همین خیلی اصیله و انقدر چیز جالبی از آب در اومده که تمام دنیا میشناسنش.
من خیلی زندگی رو دوست دارم، نه کار، نه خانواده است، نه پارتنر، نه هیچی. زندگی، وجود، حضور.
ببین تو متوجهی، حاضر یعنی کسی که متوجهه، غافل نیست، میدونی؟ برای همین داره همه چیشو میبینه و همه چیز زیباست. میدونی تو از در میای قشنگی، یه خانمی قبل از تو اومد قشنگ بود، کارهایی که آدم میکنن قشنگه و بر همین سرشار میشه از لذت دیگه، چیز دیگه نداره وقتی حضور هست. غمم قشنگ میشه چون نگاش میکنی، غصه، افسردگیه، تنهاییه، با همه اینا همراه میشی، دوست همشون میشی، کنار همشون میشینی، با همشون زندگی میکنی. من خیلی تازه دارم دنیای تنهایی با خودم رو تجربه میکنم، خیلی برام تازه است. خیلی نکته مهمیه که با خودت تنهایی مهمی داشته باشی، یعنی رفیق خودت باشی، کنار خودت بشینی، کارتو بکنی، تمرکز داشته باشی، همون که گفتم حاضر باشی تو اون تنهایی. و این قرار نیست چیز آزاردهنده و ترسناکی باشه. اصلا چی دیگه میخوایم؟ دنبال چی هستیم؟ این زندگی.